ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز شنبه دوم تیر ماه 97 برابر با 23 ژوئن 2018 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره اینکه مقام‌های ایرانی از احتمال پایان برجام در آینده نزدیک خبر میدن. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با امیر مصدق کاتوزیان همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم از وحید پوروستاد و با سلام به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. روز جمعه 18 مأمور امنیتی افغانستان و 2 غیر نظامی بر اثر رشته حمله های طالبان به ایستگاه‌های بازرسی در ولایت‌های بادغیس و قندهار کشته شدند. نیروهای مسلح دولتی و شبه نظامیان طالبان برای 3 روز در هفته گذشته به مناسبت پایان ماه رمضان و عید فطر آتش بس اعلام کردند. دولت بعد از این موعد هم آتش بس را تمدید کرد، اما طالبان اعتنایی نکرد و تهاجم را از روز یکشنبه آغاز کرد. کشورهای عضو اوپک روز جمعه توافق کردند از ماه آینده تولید نفت را به میزان نسبتاً کمی افزایش دهند. به گزارش رویترز این توافق در پی درخواست مصرف کنندگان عمده برای مهار بهای روبه افزایش نفت و پس از آن حاصل شد که عربستان رضایت ایران را در اجلاس اوپک جلب کرد. با این همه اوپک میزان دقیق افزایش تولید را مبهم گذاشت و این امر سبب شده است که دلالان نفتی کار خود را با حدس و گمان به پیش برند. در نتیجه بهای بشکه 74 دلاری و 90 سنتی نفت 1 دلار و 85 سنت دیگر افزایش یافت. آمریکا، چین و هند از تولید کنندگان نفت خواسته بودند بر عرضه نفت بیفزایند تا مانع کمبود نفت شود که میتواند به رشد اقتصادی جهان آسیب برساند. اوپک در بیانیه خود اعلام کرد که با بازگشت 100% به توافق قبلی کاهش تولید بر عرضه نفت بیفزاید، اما رقم افزایش تولید را مشخص نکرد. دولت یونان روز جمعه اعلام کرد که با عبور از بحران اقتصادی فصل جدیدی در این کشور آغاز شده است. این امر ناشی از اجرای برنامه‌های اصلاحی و اقتصاد ریاضتی یونان است که توافق کشورهای حوزه یورو را برای تعویق بدهی‌های یونان به دنبال داشت. بحران اقتصادی یونان که حدود 1 دهه پیش آغاز شد ناشی از مهار نکردن هزینه‌های جاری این کشور بود. این امر اقتصاد اتحادیه اروپا را هم به شدت متأثر کرده بود. یونان در روز 20 ماه اوت برابر با 29 مرداد 3 برنامه نجات اقتصادی خود را که از سال 2010 آغاز شده بود به پایان خواهد رساند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند که موعد بازپرداخت بخش اعظم بدهی‌های یونان 10 به تعویق بیفتد. این بدهی‌ها مبلغ هنگفتی است برابر با حدود 2 تولید اقتصادی سالانه یونان. توافق روز جمعه رضایت و شادمانی یونانی ها را به دنبال داشته است. کنسولگری قزاقستان در گرگان میگوید قنات بیسکیف کارگردان قزاق به ظن نقض مقررات روادید ایران بازداشت شده است. کنسول قزاقستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد افزود این سینماگر روز شنبه همراه با 2 برای فیلمبرداری وارد گرگان شد، اما هر 3 به دلیل نداشتن ویزای مخصوص روزنامه نگاری بازداشت شدند. او افزود که کنسولگری در تلاش برای یافتن محل بازداشت قنات بیسکیف و 2 است تا آنها را از کمک حقوقی برخوردار کند. الیشیر الیکبایف، کارشناس روابط عمومی در آلماتی، روز جمعه گفت قنات بیسکیف برای ساختن فیلم مستند درباره قزاق‌های مقیم گرگان به این شهر رفته بود، اما معاون مطبوعاتی وزارت خارجه قزاقستان به رادیو اروپای آزاد گفت اطلاعی در این باره ندارد. و طرحی در کمیسیون مجلس ایران در حال بررسی است که در صورت تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان اجرای حکم‌های اعدام، شلاق و قطع عضو در مکان‌های عمومی با حضور تماشاچیان مگر در مواردی که در قوانین اسلامی تصریح شده است ممنوع خواهد شد. آیه پرستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. معاون وزیر خارجه ایران میگوید برجام در آیسیوس و احتمال خروج ایران از برجام وجود دارد.
روشن هستش که اروپا اولا در مقام تضمین دادن نیست.
برخی از سیاستمداران آمریکا خواستار برقراری مجدد اقدامات سختگیرانه گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شدند.
ایران رتبه اول ریسک پولشویی در جهان رو داشته.
به گفته جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، نفوذ ایران در منطقه معنوی است و قابل حذف نیست.
صحبت‌های جانشین فرمانده سپاه پاسداران در جهت استراتژی قدیمی جمهوری اسلامی است.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، در 30 دقیقه پایانی با بنیامین صد همراه خواهی شد تا تحلیل بازی‌های فوتبال جام جهانی در روز جمعه رو از زبان کارشناسان بشنوید. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به بیکاری 30 تن از جوانان ایران و مشکلات معیشتی خانواده‌ها، جمهوری اسلامی را متهم کرد که ثروت ملی کشور را در راه جنگ‌های نیابتی و غنی‌تر کردن سپاه، حزب الله و حماس به یغما برده. مایک پومپئو در پیام‌های توییتری که عصر پنجشنبه منتشر شده، ابتدا از عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل هم انتقاد کرد. بکتاش خمسپور گزارش می‌دهد.
آمریکا که به تازگی خروجش از شورای حقوق بشر سازمان ملل را به دلیل ضعف آن نهاد و جلوگیری از اصلاح آن اعلام داشته، با اشاره به اینکه همواره برای اصلاح موازین حقوق بشر در ایران فشار آورده، از عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده. به نوشته وزیر خارجه آمریکا، هر سال شمار زیادی قطعنامه درباره اسرائیل صادر، اما درباره ایران و نیز کره شمالی فقط 1 قطعنامه صادر کرده است. مایک پومپئو در توییت دیگری نموداری از بازداشت شدگان 1 سال اخیر در ایران را بازنشر کرده که شمارشان از دی 1395 تا دی 1396 رو به افزایش بوده است. وزیر خارجه آمریکا در توییتی دیگر با اشاره به موج بازداشت‌ها در ایران، از جمله 5000 تن در جریان رشته تظاهرات سراسری دی ماه گذشته، 30 زن در جریان اعتراضات به حجاب اجباری، 100 تن از دراویش، 10 فعال محیط زیست، 400 تن در اهواز و 30 کشاورز در اصفهان نوشته است، آغاز نقل قول. تمامی اینها را رژیم جنایتکار در ایران زندانی کرده است. حق مردم ایران است که به خاطر حقوق بشر مورد احترام قرار گیرند. پایان نقل قول. رشته تظاهرات اعتراضی سراسری ایران در دی ماه گذشته دست کم 25 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت و حدود 5000 تن بازداشت شدند. صدور احکام سنگین برای بازداشتی‌ها در هفته‌های اخیر با اعتراضاتی همراه شده و از جمله به گفته شماری از دانشجویانی که در دی ماه بازداشت شده بودند، احکام سنگین حبس برای آنها صادر شده است. مایک پومپئو در 1 توییت دیگر با انتشار تصویری نزدیک به 30% از جوانان ایران را گرفتار بیکاری برشمرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین نوشته است، آغاز نقل قول. رژیم فاسد در ایران در غنی کردن سپاه پاسداران، حزب الله و حماس کوشیده و در حالی که خانواده‌های ایرانی دچار مشکل هستند، ثروت ملی کشور را در راه جنگ‌های نیابتی در بیرون از ایران به یغما برده است. پایان نقل قول. سعید برزین، کارشناس سیاسی در لندن، پیام‌های وزیر خارجه آمریکا را فاقد نشانه‌های جهت حرکت واشنگتن و تهران به سوی مذاکرات می‌داند.
من این صحبت ها رو یک قدم به جلو برای حل مسالمت آمیز قضایا نمی‌بینم. صحبت هایی که وزیر امور خارجه آمریکا کرده و صحبت هایی که قبلش وزیر خارجه ایران کرده بود، نمیشه اینها رو قدمی برای ترک مخاصمه و باز کردن فضای گفتگو و مذاکره ارزیابی کرد. البته پیشنهادهای اخیراً شده که طرفین بیان بدون پیش شرط مذاکره بکنن. بعضی از سیاستمداران و فعالین ایران چنین بیانیه‌ای دادن، اما با پیش‌شرط‌هایی که هم دولت آمریکا گذاشته و هم دولت ایران گذاشته، احتمال چنین مذاکره‌ای به نظر من بسیار کم به نظر میرسه و صداهایی که از آمریکا شنیده میشه، از جمله حرفایی که وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً گفته، نشون میده که اینا فکر میکنن دست بالا رو دارن و میتونن شرایط خودشون رو تحمیل بکنن به ایران. و صداهایی هم که از ایران شنیده میشه، میشه استنباط کرد که مقامات عالی رتبه ایران هر نوع مذاکره رو خیانت دارن تلقی میکنن، پس موضع دو طرف سخت‌تر شده. حالا اگر این یک تاکتیک باشه، یعنی دو طرف دارن با پلیتیک میزنن و در نهایت میخوان جوری گفتگو بکنن، صحبت بکنن، این احتمال رو نمیشه نادیده گرفت، ولی این فقط یک احتماله. به اضافه اینکه مذاکرات آمریکا با کره شمالی دستش رو بازتر کرده و احتمال مذاکره با ایران رو سخت‌تر و کمتر کرده، پس کلا صحبت‌های آقای وزیر امور خارجه آمریکا نشانی از سخت بودن و شاید سخت‌تر شدن مواضع دو طرف نسبت به یکدیگره.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو، پیام‌های وزیر خارجه آمریکا را تأکیدی بر خواسته‌های 12گانه آمریکا می‌داند.
محتوای پیام تازه آقای پومپیو وزیر خارجه آمریکا را نباید به عنوان تحول تازه‌ای در سیاست خارجی اون کشور و یا تغییر در انتظارات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تلقی کرد. به نوعی شاید تأکید بر خواسته‌هایی است که پیشتر پومپیو در قالب انتظارات 12گانه مطرح کرده بوده و طبیعتاً انتظار آمریکا این است که جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری رو شاهد باشه، اگرچه آمریکا خودش به دنبال تغییر دادن حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی به هر حال از تغییر جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنه. آقای پومپیو قبلا خودشو در کنار مردم ایران و خواسته های مردم ایران قرار داده بود و حالا بار دیگه به این موضوع اصرار و تاکید تازه میشه. این نشون میده که شاید تلاش های گذشته جمهوری اسلامی برای نزدیک شدن به انتظارات آمریکا موثر واقع نشده و یا آمریکا آمادگی برای سازش با جمهوری اسلامی رو نداره و ترجیح میده که اول به سمت و سوی انتظاراتی که قبلا مطرح شده حرکت بکنه تا رسیدن به نوعی از سازش با جمهوری اسلامی شبیه به اون چیزی که در قبال کره شمالی پیشتر دیده شد.
نظام حاکم بر ایران همواره اتهامات مقامات آمریکا را رد کرده، دولت آمریکا را به خصومت با جمهوری اسلامی متهم کرده است. توییت های وزیر خارجه آمریکا یه روز پس از انتشار یادداشتی از وزیر خارجه ایران منتشر شده که در آن محمد جواد ظریف در پاسخ به شروط 12گانه واشنگتن فهرستی از مطالبات تهران را مطرح کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
اظهارات وزیر امور خارجه آقای پومپئو در مورد ایران و از ایران، به خدایی که هممون به اون اعتقاد داره، به آیین هرچی اعتقاد دارید، ما ایمان داریم، حرف درست میزنه. این از ته دل مردم ایران صحبت میکنه. ایرانیان اینا باور کنید، اونا هم که باور ندارن مطالعه بکنن، فکر بکنن گفته های آقای پومپئو درد دل خواسته 99% مردم ایران جز آخونده.
ثروت نهاد رهبری و نهادهای تحت سلطه ایشون ثروتهایی هستند که به طرق مختلف از جمله مصادره، توقیف، تصرف عدوانی به تملک نهادها در اومده. اینها هیچ حساب کتاب روشنی نداره و هیچ نهادی جرأت نظارت و بازرسی از این نهادها و این املاک رو نداره و کاملا جزء ثروت شخصی خود خامنه‌ای حساب میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندین مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که در حالی که ایران پس از توافق با گروه ویژه اقدام مالی در دو سال گذشته از محدودیت‌های پیشین این گروه در امان مانده، برخی سیاستمداران در آمریکا خواستار برقراری مجدد اقدامات سختگیرانه این نهاد بین‌المللی علیه ایران شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نوشین سید حسینی.
در آستانه نشست گروه ویژه اقدام مالی و به دنبال درخواست آیت الله علی خامنه ای از مجلس شورای اسلامی برای کنار گذاشتن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، دو عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا خواستار از سرگیری اقدامات تنبیهی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شدند. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، و راب پورتمن، رئیس کمیته فرعی دائمی مجلس سنای آمریکا، روز پنجشنبه در نامه‌ای به استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از او خواستند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی شوند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، برقراری دوباره محدودیت‌ها علیه ایران در نشست گروه ویژه اقدام مالی هفته آینده در پاریس را بسیار محتمل می‌داند.
به گمان من عدم تمدید تعلیق‌ها احتمالش بالاست به دلایل چندی. برخی از دلایل خارجی هستند، به این معنا که به هر حال فشارهایی از جانب آمریکا هست و تشویق‌هایی از اون ور میشه، اما این تنها دلیل نیست، بلکه اصرار خود حاکمیت هم بر این که نپذیره شرایط مربوطه رو هم باید اضافه کرد. ببیشه این که بیاد بیاریم که اخیراً یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در اونجا آمده که یکی از دلایل انزوای بانکی بین‌المللی ایران مشکلات تحریم ها نیست، بلکه ما مشکلات داخلی داریم، به این معنا که ریسک پولشویی در ایران بسیار بالاست و اقتصاد ایران غیر شفاف است. از این که بگذاریم، باید به گزارش های بازل توجه کرد که این کمیسیون های مربوط به بانکداری و در حال مبارزه با پولشویی به اون خیلی تاکید داره. بر اساس این گزارش ها در سالهای گذشته به جز سال 2013، در بقیه سالها به ویژه سال 2017 ایران رتبه اول ریسک پولشویی در جهان رو داشته و همین دلیلم هست که تمام این دلایل توجیه میکنه که به هر حال ایران این ریسک رو داره که از این تعلیق بیرون بیاد و جز کشورهایی که معاملات باش ممنوع میشه یا اینکه در خطر این هست که جزء کشورهایی باشه که به لیست سیاه پولشویی اضافه میشه.
اد رویس و راب پورتمن در نامه خود خطاب به وزیر خزانه داری با اشاره به کمک‌های ایران به گروه‌های مانند حزب الله و حماس، تهران را به تداوم اقدامات خطرناک و خصمانه متهم کردند. پس از آنکه بانک مرکزی ایران و گروه ویژه اقدام مالی دو سال قبل برای رفع نگرانی این نهاد در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم به توافق دست یافتند، اجرای محدودیت‌ها علیه ایران از سوی گروه FATF به تعلیق درآمده است. دولت حسن روحانی با هدف خروج ایران از لیست سیاه FATF 4 لایحه به مجلس ارائه کرد. این لوایح عبارتند از پیوستن به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته، پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. تا اینکه آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه از مجلس خواست تا لوایح مربوط به پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را کنار گذاشته و مستقلاً قانون‌های مربوط را تصویب کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، سه نکته را در موضع‌گیری اخیر رهبر جمهوری اسلامی دخیل می‌داند.
به نظر می‌رسد سه دلیل وجود داره برای اینکه آقای خامنه‌ای موضع را گرفته. دلیل اولش این هست که آقای خامنه‌ای نگاه توطئه‌محور و بدبینانه و سیاه‌سفید رو مناسبات جهانی و جمله نهادهای بین‌المللی داره. دلیل دومش این هست که حکومت ایران بیشترش اهل منبر و خطابه و شعار هستند و ایران معمولا زندانی شعارهای خودش میشه. حالا خامنه‌ای و به حال گفتمانش اینقدر تکرار کردن نگاه منفی و توطئه محور به جهان رو که زندانی همین شعار شده و حالا به ویژه با مسئله برجام که پیش اومده نمیخواد دوباره بیاد و یک نهادی رو تایید کنه. که و نکته سوم هم این هست که آقای خامنه‌ای طرفدار جریان تونروی امنیتی نظامی است که به دولت پنهان معروف شده، ولی متاسفانه ما نه این روشنبینی و نه این دلسوزی ملی رو برای مردم ایران در حاکمان میبینیم که بیان حداقل برای اینکه مردم تحت فشار تحریم ها قرار نگیرن و تشدید نشه با این دستاویز های مایه تاسفی که جنگ داخلی و این نگاه تیره به جهان باعث شده که مردم ایران چوب چیزی رو بخورن و دود چیزی به چشمشون بره که خودشون کوچکترین نقشی در این تصمیمات نداشتن.
گروه ویژه اقدام مالی قرار است از روز سوم تا هشتم تیر ماه در پاریس گرد هم بیایند و با بررسی همکاری یا عدم همکاری کشورها اعضای لیست سیاهشان را تثبیت کرده یا تغییر دهند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در رقابت‌های جام جهانی فوتبال بازی صربستان و سوئیس همچنان در دقیقه 93 در جریان 2-1 به نفع سوئیس همچنان ادامه داره. البته اگر تا پایان مجله نیمه شب همراه ما باشید، همکارم بنیامین سعد با شما خواهد بود در ویژه برنامه‌ای مربوط به رقابت‌های جام جهانی فوتبال. تا اون لحظه صبر کنید، فعلا دو گزارش دیگر رو هم بشنوید که حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید نفوذ ایران در منطقه معنوی است و قابل حذف نیست. آقای سلامی صبح جمعه در دانشگاه فردوسی مشهد گفت غیر ممکن است ایران نفوذ منطقه‌ای خود را از دست بدهد، چرا که عقب نشینی از خاکریز اول به معنای از دست دادن همه چیز است. همکارم سپیده بهکام در همین رابطه گفتگوی داشته با مهران براتی تحلیلگر امور سیاسی در برلین که میشنوید.
صحبت‌های جانشین فرمانده سپاه پاسداران در جهت استراتژی قدیمی جمهوری اسلامی است که حفظ خودش رو یا اصولا نگه داشتن جمهوری اسلامی رو بر دو محور ممکن میدیده، یکی حفظ محوری و دیگری توسعه محوری. حفظ محوری و توسعه محوری در رابطه با هم بودن، یعنی حفظ جمهوری اسلامی در گرو توسعه اون گسترشون خارج از مرزهای جمهوری اسلامی است و صحبت‌های فرمانده سپاه هم در این جهته که میگه که چون دشمن روی نفوذ منطقه ایران جا گذاشته، پا گذاشته، ما باید بدونیم که اگر در زمینه حضور منطقه‌ای یا گسترش نفوذ منطقه‌ایمون کوتاه بیام همه چیز تمام می شود. یعنی بود و نبود جمهوری اسلامی مورد سوال قرار می گیره و این همون حرفی است که بارها آقای خامنه‌ای و سران سپاه هم گفتن که دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای اون در سوریه و لبنان انجام می گیره. من می تونم همه گفته های ایشون رو در همین دو سه جمله خلاصه کنم.
آقای براتی، حسین سلامی در صحبتاش گفته که نفوذ ایران در منطقه معنویه، غیر ممکنه که ایران نفوذ منطقه ایش رو از دست بده و گفته که ایران همه ذخایر انرژی خلیج فارس و تمامی مؤلفه های استراتژیک به گفته او دشمن رو هم در اختیار داره. بعد گفته که ایران صاحب قدرتی به نام حزب الله هست در منطقه و مرتب در صحبتاش از نفوذ و گسترش نفوذ ایران در منطقه صحبت کرده، از توان موشکی ایران صحبت کرده. همه اینها در حالی است که فعالیت های منطقه ایران در ماهای گذشته به شدت مورد انتقاد کشورهای غربی و همینطور برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده. دیروز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که باید راه حلی برای رفع سیاست‌های تهاجمی ایران پیدا کرد. با همه این اوصاف و صحبت‌هایی که الان حسین سلامی مطرح می‌کنه، ایران پس از خروج آمریکا از برجام سر چه موضوعی می‌خواد دقیقاً با اروپایی‌ها پای میز مذاکره بشینه؟
خب این همین هسته اصلی مشکل جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا هم در همین جاست، یا اتحادیه اروپا مشکل اساسیش در اینه. خب برای اینکه اتحادیه اروپا بتونه کارهای اساسی رو در جهت تامین منافع جمهوری اسلامی انجام بده، باید یک چیزی دستش باشه که در مقابله با آقای ترامپ و سیاست ایشون قابل عرضه باشه. خب ایشون صحبت از نفوذ معنوی میکنن، منظورشون نفوذ ایدئولوژیک است. حتی در خیلی راحتر نام میبرن که اسرائیل و غرب در منطقه با چهرهای هندی و پاکستانی و عراقی و یمنی روبروست، یعنی تمام نیروهایی که زیر چتر جمهوری اسلامی در سوریه دارن در جنگ ها شرکت میکنن نام میبره. خب حالا اگر اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی بخوام به طور مثال یک بانک جانشین، یک بانک میانجی ایجاد کنن که بتونن این سیستم ارشوت که ارزی رو دور بزنن، سیستم سویفت رو دور بزنن، و یا اینکه بخوان از طریق بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا کمک به سرمایه گذاری در ایران بکنن، و یا خرید نفت ایران رو از طرق دیگری با همکاری چینی‌ها به وجود بیارن، به هر صورت باید چیزی در دست برای عرضه داشته باشن. همه حرفایی که ایشون میزنن در این جهته که ما فقط میخوایم، و ترس شما از این که ما دوباره غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیریم و در نهایت دست به سلاح اتمی بیابیم، این برای شما باید کافی باشه برای اینکه اون چی که ما از شما میخوام به ما بدید، و این خب ممکن نیست.
به گفته جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، نفوذ ایران در منطقه معنوی است و قابل حذف نیست. گفتگوی سپیده بهگام رو میشنیدید در همین رابطه با مهران براتی، تحلیلگر امور سیاسی در برلین.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرد چشم‌انداز روشن و مثبتی برای ادامه مذاکرات با اروپا برای حفظ برجام وجود ندارد و احتمال دارد ایران هفته‌های آینده از برجام خارج شود. در همین رابطه همکارم مهدی طاهباز با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، گفتگوی انجام داده که می‌شنوید.
به شواهدی که از ایران به دست میاد از مقامات جمهوری اسلامی اینطور به نظر میرسه که امیدی وجود نداره، به ویژه این که در اصرارهایی که آقای خامنه‌ای کرده بود گفته بود از اروپایی‌ها تضمین گرفته بشود در چندین و چند مورد، از جمله این که نفت ایران فروش بره و یا فشار رو مسئله موشکی ایران نباشه. اینها موضوعات است که دقیقاً در تعارض و تنافی با 12 شرط آقای پومپئو وزیر خارجه امریکاست. آقای عراقچی در همین گفتگو در بروکسل اعلان کرده که برجام در وضعیت ICU قرار داره، چرا که نقطه اعتدال خودش رو از دست داده و نقطه اعتدال این قرارداد وجود و حضور ایالات متحده بود. اگرچه در اینجا برای من این پرسش هستش که خواهی ایالات متحده هیچ غلطی نمیتواند بکند، چرا ایشون توصیف میکنه که امریکا نقطه تعادل این قرارداد بوده؟ به هر روی روشن هستش که اروپا اولا در مقام تضمین دادن نیست، نمیتوانه تضمین به چیزی بدهد که در دست ایالات متحده است، و دوم اینکه شواهدی که سختگیری هایی که آقای خامنه ای کرده و اصرار بر اینکه تضمین از اروپا گرفته بشود، اینها تا حالا حاصل نشده. آقای روحانی گفته بود در عرض 3 هفته به نتیجه گیری میرسیم، در این برجام بمانیم یا خارج شویم، که الان بیش از 6 هفته شده و هیچ گونه تصمیم گرفته نشده. شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی از این مسئله دل سرد شده.
خب چشم انداز پیش رو چگونه پیش بینی میکنین؟ آیا ایران از برجام خارج میشه و اگر خارج بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، شاید بهترین توصیف رو خود شخص آیت الله خامنه ای کرده باشه در وضعیتی که برای جمهوری اسلامی حاصل شده. ایشون توصیف کرده که وضعیت کنونی برای ما وضعیت حبس هسته ای است. حبس هسته ای به این معنی که ما میبایستی پایبند به تعهدات مندرج در برجام باشیم، اما بهره‌مند از مزایای برجام نباشیم. حالا برای اینکه چه تصمیمی گرفته بشن، دو تصمیم دشوار وجود داره که هر یک از دیگری سخت‌تر هستش. اگه در وضعیت کنونی باقی بمانن، برجامی که به قول آقای عراقچی در آی سی یو رفته و وضعیت بیمار نبه مرگ هستش، خب چیزی دست جمهوری اسلامی نخواهد گرفت، برنامه هستی خودش رو داده، فشارهای آمریکا داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. اگر هم بخواهد خارج بشود، عملا بهانه بزرگتری رو به ایالات متحده داده که شما ببینید این کشور تا همین الانش تعهد نداشته، یاغی بوده و الان هم دست به این کار زده. ناگزیر همین کشورهای ترویکای اروپا، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، ناگزیر نزدیک به آمریکا خواهند شد و دیگه چیزی ندارن که برجام اگر از ایران خارجه چیزی نیستش که اینها بهش تعهد داشته باشن. همین اندک روابط بسیار آب باریکه‌ای که بین ایران و اتحادیه وجود داره برباد خواهد رفت. این هم تصمیم سختی هستش، در حالی که اگر هم بخواهن اون نگاه به شرق، اصطلاحا نگاه به شرق داشته باشن، وضعیت در گونه ای نیستش که کشوری در تشنگی و گرسنگی جمهوری اسلامی رو با این بازار بسیار تشنش رو بتوانه شرق، یعنی کشورهای مثل چین و روسیه بتونن تأمین بکنن، در حالی که ایران گرفتار جنگ‌های منطقه‌ای هم هستش. بنابراین هر یک از دو تصمیم بسیار بسیار دشوار هستش. من فکر میکنم اقلن هنوز دولت آقای روحانی چند هفته‌ای وقت احتیاج داره که به این تصمیم برسه. بعید میدونم در عرض یک هفته آینده اعلام خروج از برجام بکنه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
دیدگاه‌ها و نظراتتون رو میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید، با شماره 20420221122112. و همچنین تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارش منتشر کردن که طرحی در کمیسیون مجلس ایران در حال بررسی است که در صورت تصویب و تایید از سوی شورای نگهبان، اجرای حکم‌های اعدام، شلاق و قطع عضو در مکان عمومی با حضور تماشاچیان مگر در مواردی که در قوانین اسلامی تصریح شده ممنوع خواهد شد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب همکارم بنیامین صد با شما خواهد بود در برنامه ویژه همراه با کارشناسان که نگاهی خواهد داشت به بازی‌های روز جمعه در رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. شنونده این برنامه باشید. من وحید فروستاد در ادامه برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو می‌کنم.
شب شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صد هستم. امشب نهمین شب جام جهانی روسیه هم به پایان رسید. سپاسگزارم از شما که همراه ویژه برنامه جام جهانی رادیو فردا هستید. امشب هم در ویژه برنامه جام جهانی همراه کارشناسان این برنامه بازی‌های امروز رو تحلیل خواهیم کرد. همچنین در ادامه مثل چند روز گذشته همکارم کیوان حسینی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه، ما رو از آخرین اتفاق‌ها و حاشیه‌های این دور از رقابت‌ها آگاه می‌کنه. اما امروز جمعه در جام جهانی چه گذشت؟ در بازی اول دو تیم ملی فوتبال برزیل و کاستاریکا روبروی هم قرار گرفتند و برزیل توانست در یک نمایش قابل قبول برتری خودش رو به کاستاریکا دیکته کنه و با دو گل کوتینیو و نیمار این تیم رو شکست بده. در بازی دوم اما تیم ملی نیجریه روبروی تیم ملی ایسلند قرار گرفت و تونست این بازی رو با درخشش بازیکن تهاجمی خودش احمد موسا با نتیجه 2-0 برنده بشه و کار رو در گروه دی پیچیده کنه. این نتیجه بیشتر از همه به نفع تیم ملی آرژانتین بود و اگر آرژانتینی‌ها موفق بشن در بازی آخر خودشون از سد نیجریه بگذرن، میتونن با حتی با توجه به باخت دیشب خودشون، باخت 3-0 دیشب خودشون برابر کرواسی، به همراه کرواسی به مرحله بعد برن. اما تیم ایسلند هم این شانس رو داره که با پیروزی بر تیم کرواسی به مرحله بعد بره و نیجریه هم حتی میتونه با غلبه بر آرژانتین به عنوان تیم دیگر گروه دی در کنار کرواسی صعود کنه. در واقع در گروه دی فقط کرواسی است که صعودش قطعی شده و بقیه تیم‌ها همچنان شانس صعود دارن. اما در آخرین بازی امشب تیم ملی سوئیس مقابل صربستان قرار گرفت. در آغاز این مسابقه صربستان به گل زود هنگامی رسید، اما در نیمه دوم سوئیس توانست که بازی رو مساوی بکنه و در با توجه به حمله های بیامان تیم ملی صربستان، اما در یک ضد حمله در دقیقه 90 سوئیس گل دوم خودش رو به ثمر رسوند و تونست پیروز این مسابقه بشه. در این گروه هم، گروهی که صربستان و سوئیس و برزیل و کاستاریکا قرار دارند، کار پیچیده شده. اما امشب همچون شبهای گذشته دو کارشناس ما رو همراهی میکنن: آقای حبیب روشنزاده، تحلیلگر قدیمی و ناماشنای فوتبال ایران، و آقای امیر خسروجردی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ورزشی. خوش آمد میگم به هر دو مهمان محترم برنامه. ابتدا درباره بازی برزیل و کاستاریکا از آقای روشنزاده میپرسم. آقای روشنزاده سلام. آقای روشنزاده، امروز برزیلی ها تونستن یک فوتبال زیبا و در این حال تاکتیکی رو از خودشون به نمایش بذارن و موفق هم شدن. به نظر شما نسبت به بازی اول برزیل چه تغییر تاکتیکی رو داشت؟
با سلام به شما و آقای خسروجردی و همچنین آقای کیوان حسینی اگر روی خط هستند، برزیل همطور که شما اشاره کردید، اولا من این خدمتون بگم برزیل فوتبالش نسبت به کاستاریکا خب طبیعیست که سطحش بالاتره و طبیعیست که برنده از میدان بیاد بیرون، ولی نیمه اول بازی 45 دقیقه اول تقریبا من بسی بگم بازی آروم بود، ولی نیمه دوم بود که سرعت برزیل اضافه شد، شکل گرفت بازی و البته با سرعت هم فقط بازی پیش نمیره و کارهای تاکتیکی نیاز داره و بازی دفاعی کاستاریکا تلاش برزیل رو خونسا میکرد و در حقیقت کاستاریکایی ها دنبال یک نوع بازی فرسایشی و دفاعی بودن و فشار زیادی هم تو این بازی تحمل کردند. یک پنالتی مشکوک هم رخ داد که باز ویدیو چک به داد طرفین رسید، به داد تیم در حقیقت جریمه شده رسید و پنالتی رو داور قبول نکرد. نیمار تظاهر به پنالتی کرده بود و عدالت دقیقا اجرا شد. نکته عجیب این بود که 23 تا شوت برزیل یا تو دست دروازه‌بان یا خارج از چارچوب دروازه کاستاریکا زد و این خیلی عجیب بود. به هر حال گل دقیقه 90 برزیل به وسیله کوتینیو که موفق شد تلسم ضد بازی کاستاریکا رو بشکنه و دروازه رو باز بکنه، در حقیقت برزیل رو جلو انداخت و کاستاریکا دیگه خسته شده بود. گل دوم هم 6 دقیقه بعد در دقیقه 90 به اضافه 6 توسط نیمار هم تا که شما اشاره کردید زده شد و برزیل 3 امتیاز شیرین این بازی رو گرفت و نیمار هم هرچه گل دوم رو هم تونست با شدت جواب بده و انجام بده، ولی در حد و اندازه نامش نبود و عملکرد نیمار قابل قبول نبود در این بازی.
بله. آقای خسروجردی سلام میکنم به شما. من میخواستم از حضورتون بپرسم که با توجه به صحبت‌های آقای روشنزاده به نظر میرسه که ستاره‌های دارای اسم در این دوره از رقابت‌های جام جهانی تا اینجای کار بیشتر در ترکیب گروهی تیم خودشون قرار گرفتن و اونطوری که در واقع انتظار می‌رفت حداقل از نیمار یا لیونل مسی نتونستن برجسته‌تر باشن از بقیه بازیکن‌ها. به نظر شما دلیلش چه هست؟
آقای سلام، خدمت شما آقای روشنزاده و تمام شنوندگان سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. خدمتتون عرض می‌کنم همونطوری شما فرمودید، خب ستاره‌ها میان که پیروزی به نام خودشون رقم بزنن. در همین بازی امروز هم که حتما شما مشاهده فرمودید، نیمار خیلی تلاش کرد که بیاد گل بزنه، درخشش داشته باشه، اما واقعا فوتبال یه ورزش تیمی هست. شما هر چقدرم که یه ستاره باشی، تا بازیکنان کنارت اون انگیزه رو بهشون ندی، مطمئنا نمیتونیم نتیجه بگیریم. نیمار خب دو سه ماه مصدوم بود و نتونسته بود خوب تمرین کنه، اومده بود در این بازی بیانیه خودش نشون بده و اعلام بکنه که من نیمار همیشگی هستم و 230 میلیون یورو قیمتمه و به یه نوعی اومد برزیل رو بازی رو در بیاره. هر چقدر که از وقت بازی میگذشت و برزیل به گل نمی‌رسید و نیمار مشکل پیدا می‌کرد، حاشیه بر این بازیکن بیشتر میشه. حتی آقای روشنزاده بهش اشاره خود فرمودن اون پنالتی که به نوعی هم پنالتی نبود و در نهایت داور رفت با ویدیو چک هم قانع شد که پنالتی نشد، بعد از اون بود که اصلا نیمار کارت زرد گرفت، دچار حاشیه شد و اگر به گل نمی‌رسید مطمئناً الان برزیلی‌ها انقدر راحت نبودن، چون اگر باول کاستاریکا نتیجه نمی‌گرفتن قطعاً در بازی آخر مقابل صربستان به مشکل می‌خوردن و آقای تیتن اینو فهمیده بود با اوردن فرمینو که من فکر می‌کنم بهترین تعویضش هم بود. به یه نوعی همین بازیکن گل ساخت، هم در خط حمله جوری به خط حمله سلسال و در نهایت اگر اتفاقات دقیقه 90 به بعد رخ نمیداد، واقعا برزیلی‌ها روز بسیار بدی رو سپری می‌کردن. در نهایت ستارات تو این دور از مسابقات اونطوری که باید شاید نتونستن خودشون نشون بدن. من در خدمتتون عرض می‌کنم اگر در فوتبال شما در خدمت تیم نباشی، مطمئناً ضربات خواهی خورد که همین ضربه که آرژانتین مقابل کرواسی خود و هیچ کس هم فکرش نمی‌کرد 3-0 بتونه اینجوری بازی رو واگذار بکنه.
بله، خیلی ممنونم از حضور شما. اما امشب هم مثل شب‌های گذشته همراه میشیم با کیوان حسینی در روسیه، خبرنگار اعزامی رادیو فردا. کیوان به تو سلام میکنم، از آخرین خبرها و اتفاقات برامون بگو. الو کیوان، صدای منو داری؟ سلام کیوان، صدای منو داری؟
سلام فریم،
برامون از آخرین اتفاقات و حواشی این دوره از بازی ها بگو. امروز چه چیزی رو شاهد بودی؟
امروز من سفر کردم به موسکو. اینجا واقعا جو جام جهانی خیلی داغه و الان من گیر کردم وسط یک جمعی از طرفدارای دیگه تو که خیلی با شور و هیجان زیادی تیمشون رو تشویق میکنن و دارن تلاش میکنن اینجا اومده بشن گیر کنن وسط. اما نکته مهمی که هست این هست که در ارتباط با تیم ملی ایران
کیوان جان، صدای متاسفانه خوب به گوش ما نمیرسه، اگر ممکنه جا تو تغییر بده.
خیلی شما دارم با سرعت همین میتونم
چه الان یکم بهتر شد ولی نه خیلی.
آره همشه فکر میکنم علتش این هست.
الان خوبه
بهتر.
بله بله.
حالا من طرف طرفدار اسنس هستم و طرف یه حالا اینا خیلی دکتری که هست اینی که در ارتباط با ورود زنان و فعالینی که مشغول هستن
بله.
در حاشیه جام جهانی امسال گروهی از این فعالین نامه نوشتن به با و کردن به سربازی ایران افتاد به خاطر اینکه مجوزی که صادر شده بود تمام بنرهای فعالین ورود زنان به استادیوم توقیف شد و مشکل برام اینه که اصلا بنری ندارن که بتونن توی ایران پرتغال ازش استفاده بکنن. همزمان هم به شکل رسمی بهشون اعلام کرده که پیگیر ماجرا است و کاری که اتفاق که از نظر شما که به من گفتن بازی ایران اسپانیا افتاده قابل قبولی نبوده. همزمان
خب ظاهرا نمیتونیم با کیوان ادامه بدیم چون صدای کیوان خوب به گوش ما نمیرسه. اگر دوباره فرصتی شد و تونستیم کیوان رو بهتر بگیریم به کیوان باز خواهیم گشت. آقای روشنزاده، ازتون برای سوال دوم میخواستم بپرسم، گروه دی که آرژانتین دیشب اون نتیجه رو به دست آورد و در واقع کسی انتظارش رو نداشت که 3-0 بازنده اون بازی بشه، امروز ولی امیدهاش برگشت. درباره این گروه بگین، گروهی که نیجریه امروز تونست در واقع هم به نفع خودش هم به نفع دو رقیب دیگه کرواسی عمل بکنه.
در حقیقت اتفاقی که افتاد در بازی ایسلند نیجریه و پیروزی 2-0 نیجریه مقابل ایسلند، الان شرایطی رو به وجود آورده که هر 4 تا تیم زندن. البته کرواسی که وضعش مشخصی اصلا انتخاب شده و رفته به دور حذفی، ولی 3 تیم نیجریه، ایسلند و آرژانتین هر 3 زندن و سرنوشتشون در گروه بازی آخر هست که بازی های همزمان هم خواهد بود. اما در مورد بازی ایسلند و نیجریه، من اگر بخوام خدمتتون بگم، بازی نه فقط از نظر نتیجه که از نظر کیفیت خود بازی و نوع حرکات تاکتیکی که دو تیم انجام میدادن باید بگم به یه شکلی متعادل بود و تقریبا نوبتی حملات خودشون رو انجام میدادن. اما موقعیت استثنایی که ایسلند به دنبال یک کورنر ایستگاهی پیدا کرد، یک فرصت طلایی بود که نتونست استفاده کنه و از دست داد. به طور کلی جدا از همه این جریانات، یک من بایستی بگم تکخال یا یک آس در تیم نیجریه بود به نام احمد موسا که هم بازیکن دونده‌ای بود، هم بازیکنی بود که بدون توپ بسیار زیبا بازی میکرد و جایگیری میکرد و میتونست فضای خالی کجاست و میدونست کجا بتونه فضا ایجاد بکنه، که همون بازیکن هم باعث شد که گل اول نیجریه به ثمر برسه در نیمه دوم بازی و چند دقیقه بعد که البته چند دقیقه هم که یعنی دقیقه 75 هم بلافاصله گل دوم رو به ثمر رسون روی یک ضد حمله و حرکت انفرادی که خود احمد موسی انجام داد. البته یه خطای نیجریه هم باعث شد که باز مراجعه بشه به ویدیو چک و پنالتی به سود ایسلند اعلام بشه که ایسلندی ها این پنالتی رو از دست دادن در دقیقه 83 توسط سیگورسون و بازی با همون نتیجه 2-0 تموم شد و همونطور که گفتم نیجریه 3 امتیازیه و در رده دوم جدول، ایسلند و آرژانتین هم 1 امتیازی 3 و 4 و هر 3 شانس صعود دارن.
بله آقای خسرو جردی، درباره ایسلند به نظر میرسه که این تیم در واقع از یک روند همیشگی برخوردار نیست، بعضی موقع ها دچار نوساناتی میشه. به نظر شما چرا این اتفاق برای ایسلند داره میفته؟ البته برخی تیم های دیگه هم در این جام به وضوح این رو نشون دادن، اما ایسلند ازش انتظار بهتری میرفت، نمایش بهتری داشته باشه جلوی نیجریه، اما نیجریه در واقع نذاشت و این فرصت رو به ایسلندی ها نداد.
ببین خدمت شما عرض بکنم، خب ایسلند روز اول واقعا همه رو بغض زده کرد. اون مسابقه که با آرژانتین گره بازی بسیار خوبه که سیگورسون و یارانش انجام دادن، خب نوید میداد که ایسلند تیم بسیار خوبیه. این تیم موقعی که مقابل نیجریه قرار گرفت یه مقداری تو باد اون برد بودن هنوز و سنگین بازی میکردن و فکر میکردن خب نیجریه که مقابل کرواسی باخته و روز اول واقعا اون عقاب‌های افریقا بازی بسیار بدی انجام دادن، ایسلندیا رفتن و چون یه مقدار سرمست از اون تساوی ارزشمند مقابل آرژانتین بودن گفتن و میان مقابل نیجریه بازی میکنن و در نهایت بازی رو میتونن به سود خودشون تمام میکنن. اما غافل از این بودن که نیجریه هیچ جای هیچ چیزی برای از دست دادن نداشتن. شاگردان آقای روهر دیدن که اگر این بازی رو نتونن نتیجه بگیرن مطمئنا دست خالی به خانه میرن. دو تا بازیکن بسیار خوب این تیم داشت، ویکتور موزس در جناح راست و احمد موسایی که به تماشای آقای روشنزادان بسیار خوب کار کرد، کسی که در ژسکا مسکو در روسیه بازی میکرد و کاملا با جو ورزشگاه‌های روسیه آشناست. این بازیکن به قدری در ضربات آخر در تایمینگاش خوب کار میکنه که اصلا دو تا گل به ایسلند زد. خود ایسلندیا تا یه دقایقی نفهمید چجوری توپ رفته توی دروازه‌شون. میخوام به اینجا برسم که ایسلند اگر تفکرش رو میذاشت روی بازی خوب مثل بازی با آرژانتین میتونست با نیجریه خوب بازی کنه، اما همون غرور اون تساوی مقابل آرژانتین فکر میکردن که میتونن مقابل نیجریه به نتیجه برسن، پاشناشیل این تیم شد و در نهایت نیجریه که خیلی انگیزه داشت و اگر این بازی نتیجه نمیگیره مطمئنن از این گروه حذف میشد و همین بنا شد تا نیجریه بتونه پیروز بشه. و دارم فکر میکنم درست آرژانتین الان به بازی ها برگشته، اما این آرژانتینی که الان من دارم نگاه میکنم با این حواشی که در رأس کادر فنیش و بازیکنان این تیم است، اگر با همین به همین صورت باشه مطمئنن مقابل نیجریه هم حرف برای گفتن نخواهند داشت.
خب پس با این حساب آرژانتین در واقع کار سختی داره پیش در روبروی نیجریه.
مطمئنن آقای سامپاولو یه مربی بسیار حاشیه‌ای. ببین شما نگاه کنید، در حالا آقای روشنزاده قطعاً بهتر میدونن چون سوابق مارادونا رو ایشون در زمانی هم که بودن مارادونا در اوج بودن. مارادونا در آرژانتین به خدا معروفه. پابلو زابالتا بازیکن سابق تیم ملی آرژانتین در شبکه بی بی سی میگفتش که مارادونا رو ما در آرژانتین میگیم خدا. خب مارادونایی که اصلا این مربی رو قبول نداره، خود بازیکن تیم ملی آرژانتین اصلا این بازیکن این مربی رو قبول نداره. خیلی از آرژانتینی‌ها امروز اعلام میکردن که اصلا آقای سامپاولو در حد این تیم نیست، حرکاتی که در کنار زمین انجام میده به نوعی آرژانتین رو در پایین ترین سطح قرار داده. مطمئنن میگه که یه مربی کوچیکتر از بازیکناش باشه، مطمئنن اون مربی دیگه کار نمیتونه بکنه، اصلا بازیکناش حرفش گوش نمیدن. این آرژانتین اگر با این سطح میخواد بره جلو، مطمئنن اگر از این گورم بره بالا در مرحله بعد مطمئن باشید که حرف برای گفتن نخواهند داشت، چون اصلا این تیم از اول تا آخرش مشکل داره. این تیم فقط متکی به مسیه و کنار مسیه بازیکن نیست که ایشون رو این بازیکن کاور بکنه. مسی در بارسلون زمانی خوب هستش که بقیه بازیکن‌ها سوپر استارن، اما در زمانی در آرژانتین هست و الان دارید می‌بینید بازیکن در آرژانتین نیست که بتونه اگر مسی نبود کارو در بیاره. همین مشکل آرژانتین هستش.
خب با این حساب میتونیم ایسلند رو هم بگیم که کار بسیار سختی برابر کرواسی داره. البته کرواسی خب صعودش قطعی شده دیگه، به نظر میرسه که اون در واقع انگیزه لازم رو نخواهد داشت.
من فکر میکنم اگر ایسلند همون بازی که عذر میخوام آقای روشن، اگر ایسلند همون بازی که در روز اول مقابل آرژانتین و در یورو 2016 داشت رو انجام بده، چون مقابل کرواسی هم سابقه برد داره، مطمئنا کرواسی روز سختی خواهند داشت.
آقای روشنزاده نظر شما چیه در این باره؟
من یه جمله اول بگم خدمتتون در مورد نیجریه و بازیش با ایسلند. نیجریه یکی از تخصصهاش تو این بازی به خوبی مشهود بود، تعویض بازیه، تعویض تاکتیکشه، خیلی خوب تو این کار عمل میکنه. یعنی داره 3-5-2 بازی میکنه و این بازی رو عوض میکنه، تبدیلش میکنه به 3-4-3 و تو این کار خیلی خیلی استادند و همونطور که اشاره هم کردم بیشتر بار روی شانه احمد موسی بود. در مورد ایسلند هم اینه خدمتتون بگم که سوال کرده بود که چرا ایسلند این شده. ایسلند به طور کلی اولا یه تیم کم تجربه، یه ایسلند رو ما 2 سال میشناسیمش در فوتبال دنیا به خصوص در یورو 2016. ایسلند تجربه زیادی نداره و اون ایسلند یورو 2016 نیستش کما این که دیدیم اینجا در جام جهانی.
بله خیلی ممنون از دو کارشناس محترم برنامه. همونطور که شنوندگان شنیدن متاسفانه کیفیت صدای ما خوب نبود در تماس تلفنی با همکارم کیوان حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه. حالا تلاش میکنیم که باز کیوان رو بگیریم ولی فعلا این امکان مقدور نیست. خب در ادامه اما بازی آخر یک بازی عجیبی بود. در واقع صربستان اول به گل رسید و ولی بعد انگار اسیر تفکرات تاکتیکی مربی سوئیس شد، چون هرچی که از زمان بازی میگذشت سوئیس بیشتر در واقع سوار بازی میشد. آیا روشنزاده به نظر شما صربستان الان چه وضعیتی داره در این گروه؟ یعنی آیا در بازی آخر خودش به مشکل برخورد خود با توجه به این باختی که به دست آورد؟
با توجه به اینکه بازی سختی در مقابل برزیل خواهد داشت، چون برزیل به هر حال برزیله، مشکل خواهد داشت. اما در مورد بازیش با سوئیس من باید بگم صربستان خیلی خوب بازی رو شروع کرد و خیلی کوبنده شروع کرد. در همون 5 دقیقه اول هم دیدیم که گلش رو زد به وسیله الکساندر متروویچ، یه بازیکن قد بلند تنومند گلزن خوب با ضربه سر و خیلی قشنگ. ولی یواش 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 تغییر استراتژی داد. هافبک های وسط این تیم به خصوص میلیویونویچ و ماتیچ بیشتر اومدن به عقب و کمک به دفاع میکردن، به خاطر اینکه سوئیسی ها شروع کرده بودن به حمله و توپ بیشتر زمان در مالکیت سوئیس بود و سربستان در قالب دفاع. و خلاصه تا نیمه اول تموم شد، سربستان خشن هم بود، به طوری که در همون نیمه در 45 دقیقه 3 کارت زرد از داور مسابقه، داور آلمانی گرفت. اما نیمه دوم وضع تغییر شد. از آغاز نیمه شما اگر دقت کرده باشید بازی در اختیار سوئیسیا بود و گل مسابقهشون رو هم در دقیقه 52 روی یک ضد حمله زدن که اینجا اشکال کار سربستان مشخص شد. یک کورنر صاحب شد سربستان روی دروازه سوئیس. برای زدن این کورنر 8 بازیکن سربستان اومده بودن تو محوطه 18 قدم سوئیس که از این کورنر استفاده بکنن و همین کورنر باعث شد که گل بخورن. چرا؟ بلافاصله توپ افتاد دست سوئیسی ها، با یک ضد حمله حرکت فوق العاده سریع اومدن توی زمین سربستان و گل مساویشون رو از پشت خط 18 قدم با اون شوت سنگین گرانی ساقا زدن و یک چک کردن بازی رو. و سوئیس بازی زیبای خودش رو بازم ادامه داد. چندین بار شوت های سنگین این بازیکن شماره 23 شکری، یک بار خورد به سجاف دروازه و گل برتری سوئیس رو هم دیدید که در دقیقه 89 باز همین بازیکن زد که یک کارت زرد هم البته گرفت بعد از اینکه گل زد، به خاطر اینکه پیرنش رو در آورد. ولی به طور کلی سوئیس به حقش رسید و حقش بود که برنده بشه و در جدول وضعیتی پیدا کرده که الان هر سه تیم برزیل، سوئیس و سرب زندن. برزیل و سوئیس 4 امتیازی، سربستان 3 امتیازی، کاستاریکا هم حذف شده است. بنابراین سه تیم برزیل و سوئیس و سربستان شانس دارن به تکلیفشون در بازی آخر معلوم میشه، سربستان با برزیل و سوئیس با کاستاریکا.
بله خب آقای خسروجردی، همونطور که آقای روشنزاده هم گفتن این گروه هم یه خورده پیچیده شده. در واقع الان سربستان کار بسیار سختی داره چون به هر حال باید در برابر برزیل قرار بگیره، اما از اون طرف خب سربستان دیگه چیزی رو نداره که از دست بده و قطعا با تمام توان وارد این بازی میشه. به نظر شما سرنوشت این گروه چه خواهد شد؟
بعد شما عرض بکنم که یه نکته درباره بازی امشب اضافه بکنم. سربستان سوئیس یه برتری که داشت حضور آقای ولادیمیر پتروویچ که سربستانی با کوله‌باری از تجربه و نیمه مربی‌ها رو از یه مربی جوان به اسم ملادن کریستایش که 2-3 سال وارد عرصه مربیگری کرده برد، یعنی نیمه دوم به یه نوعی با تاکتیک‌هایی که در زمین پیاده کرد جنگ رو در میانه میدان بود. خب یه هافبک جنگنده مثل گرانیت ژاکا با اون شوت‌های وحشتناکش مطمئن برای هر تیمی غنیمت، یعنی این بازیکن در میانه میدان تمام جنگا رو برد و به یه نوعی سرعت سردار شگیری که در نیمه دوم واقعا فوق‌العاده بود، دیگه هم گل زد هم به دیرک دروازه زد، یعنی واقعا سربستان رو اسیر حملات خودش می‌کردن. نکته بعدی اینه که سربستان اگر این بازی رو میتونه حتی مساوی هم بگیره شرایطش راحت‌تر بود، اما الان کار انقدر براش سخته که برزیل هم باید نتیجه بگیره که بره بالا، یعنی اینجوری نیستش که سربستان فکر بکنه خیالش راحته. الان کار راحت سوئیس تیم کاستاریکا هست شده، فقط میاد یه بازی بکنه به عاده ایسیت بکنه. اما چون برزیل و سربستان هر دوتاشون شانس صعود دارن و برزیل خودش اصلا مدعی قهرمانه، میاد که اصلا بیاد ببره و به نوعی تیم اول بره بالا. از این منم سربستان اگر نتونه نتیجه به غیر از برد داشته باشه احتمالاً حذف میشه. اون یه فینال زودرسه و من فکر میکنم سربستان نیمه دوم رو در نیمه مربیان به سوئیسیا باختن و همین باختن فکر میکنم به دیگه قیمت حذف از جام 21 براشون تموم بشه.
آقای روشنزاده، اما سوئیس به نظر میرسه که کار راحتی داره، بنابراین میتونیم سوئیس رو از حالا تقریبا یکی از تیم‌های صعودکننده این گروه بدونیم، درسته؟
آقای خسروجردی اشاره کردند سوئیس یک بازی ساده داره در برابر کوستاریکا، ولی بعضی وقتا ببینید تیم‌هایی که انگیزم ندارن مثل همین کوستاریکا که حذف شده میان و به قول معروف یقه تیم مقابله میگیرن و ازش یا امتیاز میگیرن یا میبرن. حتی ما نمونه خیلی زنده و ملموسش رو داریم در مورد خودمون. شما اگر خاطرتون باشه در جام جهانی 2014 بازی آخر تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم بوسنی در شرایطی بود که ایران احتیاج به امتیاز داشت ولی حریف حذف شده بود، یعنی هیچ بختی نداشت و دوتا بازی قبلیشو باخته بود به نیجریه و آرژانتین، ولی اومد ایران رو برد 3-1. بنابراین اینجا این تیم کاستاریکای بدون انگیزه، بدون شانس باید بگم، من ممکنه بیاد برای سوئیس مزاحمت ایجاد بکنه، هیچ چیزی نداره، ولی روی کاغذ، روی سیستم، روی سابقه، بله سوئیس بایستی که از کاستاریکا ببره و هر اتفاقی هم ممکنه بیفته. ضمناً بد نیست به بازی‌های فردا هم یا امروز که شنبه اشاره هم داشته باشیم اگر وقت هست.
بله خیلی کوتاه، چون 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، اگر کوتاه بگید ممنون میشم.
امروز سه بازی انجام میشه، یکی بلژیک و تونس،
بله.
اینم با سرنوشت ساز برای این گروه جی، و همینطور بازی کره جنوبی با مکزیک و آلمان و سوئد که اینها بازی مهمه.
خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از آقای خسرو جدی.